بسم الله الرحمن الرحیم.
حالا میام تو سطح ریزتر، من بخش آخر عرایزم بعضی جملات امام را آوردم که ببینید ایشون چقدر دقیق و ریز و عملیاتی حرف زده راجع به برای تشخیص افراد، جناح‌ها، افکار، نامزدها و اینا. تو دو سه تا حوزه، اولا تو همین حوزه انتخابات ریاست جمهوری، اینا رو من همه از همین کتاب صحیفه امام و دیگه بخوام همشو تاریخاشو بگم طول میکشه که دقیقاً با کی بود و کجا بود و چه تاریخی، ولی دارم مضامین صحبت امام اینا همه. راجع به رئیس جمهور میگه ایشون که باید مطمئن بشید آدم متعهدی، مبتلا نشید به باز یک آدم ناباب دیگری که بخواهد ما را بکشد ببرد طرف آمریکا و روحانیون و مجلس و همه را کنار بگذارد، همه فقط خودم هم راه افتادم طرف آمریکا، همه را حذف کنه بگه من آخرش، بعدم خودش به راه بیفته بره طرف آمریکا. فرمود مراقب باشید این کلاهی که سرمون رفت زمان بنی صدر، فرمود تکرار نشه، نباید اشتباه تکرار شود، دنبال این باشید که 100% مکتبی اسلامی در خط اسلام برای ریاست جمهوری انتخاب کنید، شرایط 100% مکتبی معیار باشه. یه جا میگه اگر رئیس جمهور اسلامی اگر یک سیلی بیجا به یک نفر بزند ساقط است، تمام شد ریاست جمهوریش دیگر. عادل کامل باید باشه، یک حق رو ناحق بکنی عمدن دیگر مشروع نیستی، عادل نزدیک به اسمت. اینقدر امام شرایط سخت میگذاره. رئیس جمهور اسلامی اگر یک سیلی بیجا به یک نفر بزند ساقط است، تمام شد ریاست جمهوریش دیگر، برود سراغ کارش. آن سیلی را هم باید عوضش را بزنن توی صورتش، غیر از اینکه ساقط میشی یه توگوشی هم باید بخوری، جبران باید بشه. ما یک همچون چیزی میخواهیم، ما اینجور رئیس جمهور میخواهیم. در باب مشروعیت رئیس جمهور، ایشون میگه مشروعیت رئیس جمهور به نسب فقیه ولی امر است، باید به نسب فقیه ولی امر باشد. این جانب رأی ملت شریف ایران را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری منصوب نمودن، یعنی بعد از اینکه ملت رأی میدن ولی فقیه میگه من باید نسبت کنم، اون رأی لازمه ولی کافی نیست، من به تو مشروعیت میدم. منم یعنی نه شخص من، یعنی ضوابط اسلامی، یعنی قانون الهی، و اونم مشروط و موقت. امام میگه هیچ رئیس جمهوری، هیچ مجلسی، هیچ مسئولی تو حکومت اسلامی مشروعیتش مطلق و بی قید و شرط نیست. ایشان میگه من شما را نسب کردم و رأی ملت رو تنفیذ کردم و به تو مشروعیت میدم، مادام که ایشان در خط اسلام عزیز و پیرو احکام مقدس آن باشد، از قانون اساسی ایران تبعیت کنه در مصالح کشور و حقوق ملت در حدود اختیارات قانونی خودش، نه بیشتر از اختیارات قانونی، با تمام قدرت کوشا باشد و از فرامین الهی تخطی نکند. تا وقتی اینطوری باشد این نسب من و این تنفیذ من به قوت خود باقی است، محدود، موقت، مشروط. نه اینکه حالا حتما تا آخر 4 سال هر کی رأی آورد هر کاری کرد این دیگه مشروعیت داره، نه خیر. امام میگه که این نسب و تنفیذ من به این شرط باقی است و اگر خدای نخواسته در حین دوران مجلس ریاست جمهوری و اینها برخلاف آن عمل نمایند، مشروعیت آن را خواهم گرفت. یعنی من اعلام میکنم مشروعیت نداری ولو هنوز 4 سال تموم نشده، و باید ایشان رئیس جمهور توجه داشته باشند و از عمل ملت دریافته باشند که این ملت دلاور هم رأی خود را بر همین اساس به او دادند. مردم هم رأی مطلق به کسی وکالت مطلق ندادن، منم ولایت مطلق به کسی نمیدم، چون خود امامم ولایت مطلق به این معنا نداره. او ولایت مطلقی که میگه اشتباه نشه، او به معنای حق مدیریت در مقام تزاحم اهم و مهمه، او اصلا نفقی، همه حکومت‌ها حتی حکومت‌های سکولار و لائیک هم به اون معنا ولایت مطلقه دارن، اصلا بدون ولایت مطلقه نمیشه اعمال ولایت کرد، اونو همه دارن. اصلا این ولایت مطلقه بعضی خیال میکنن مال فقیه، ولایت مطلقه مال همه حکومت‌های عالمه، هیچ حکومتی بدون ولایت مطلقه نمیتونه مدیریت کنه، چون یه وقتی تزاحم میشه بین مهم و اهم، بین یک واجب و حرام، این تشخیص میدن در شرایط بحران، در شرایط تزاحم میگه آقا موقتا اون قانون تعطیل، این مهمتره، اینی که من میگم انجام، این به مصلحت جامعه است، تا وقتی که این شرایط تغییر کنه دوباره برگردیم به اصل. این ولایت مطلقه یعنی این که اصلا هم فقیه داره هم غیر فقیه داره اعمال میکنه تو دنیا، این اصل قبل از اینکه شرعی باشه اصل عقلایی است. اما این مطلق به این معنا که هر کار دلم بخواد بکنم، خود ولی فقیه هم چه حقی نداره؟ چطور رئیس جمهور یا رئیس مجلس یا قاضی یا دستگاه قضایی یا رسانه، اونا چطور هم چه حقی دارن؟ خود ولی فقیه هم چه حقی نداره؟ به این معنا مقیده. هشدار میده امام به رئیس جمهورها، میگه رئیس جمهور محترم توجه داشته باشد در پیشگاه مقدس حق جل و علا واقع است. خود اولا در برابر خدا مسئولی، نه فقط کارایی که میکنی، حتی اون چی که در دلت خطور میکنه باید جواب بدی. ما نمیفهمیم چی تو دلت و نیتت چیه، ولی خدا میدانه. آنچه بر او از خطورات قلبی و تمایلات سری تا اعمال علنی و مخفی میگذرد در حضور حق است. چیزی را نمیتوان از خدای جل و علا پنهان کرد ولو از خلق خدا پنهان باشه. تو کلاه ما رو میتونن بعضی کسا بیان کلاه ما رو میتونن بدن، کلاه خدا رو که نمیتونی بردارید. این یک. بعد میگه توجه کنید در مقامی هستید که یک جمله رئیس جمهور گاهی میتونه یک ملتی را، یک مؤمنی را ساقط بکنه، یک انسان متعهدی رو نابود کنه، یا یک غیر صالح رو بیاره یک جایی که شایسته نیست بنشونه. بعد امام میگه گاهی یک سخنرانی رئیس جمهور به کشور و به جامعه نور میده یا ظلمت میده. یک سخنرانی میگه به کسایی رأی بدید که بفهمن یک کلمه از دهانشون در میاد، یک امضا که میکنن، اینا مسئولیت داره و چه آثاری داره. هرچی به قلم میاد ننویسه، هرچی به زبان میاد نپرونه. مقام خطیر است و خطر بزرگ، به خدا باید پناه ببرید و از او استمداد. بعد میفرماد تمام دستاندارکاران و به طور خاص رئیس جمهورها از چاپلوس‌های دغلباز، زبانباز، حیله‌گر بر حذر باشید. یه عده میان هی چاپلوسیتون رو میکنن که آقا دیگه بهتر از شما از ازل نیامده، تا ابد هم نخواهد آمد، شما اول و آخرشی. کم کم باور میکنی، کم کم باور میکنی، این واقعا مثل که اینجوری بوده، ما تا حالا توجه نذاشتیم. خوب شد شما فهمیدی، خدا کنه بقیه هم مثل تو شعور داشته باشن بفهمن. فرمود این یک بلاییه که سر مسئولین میاد، مگر اونا که خیلی آگاه و خیلی با عاقل باشن. کسی یه عقلت کم باشه واقعا باور میکنه که خیلی آدم مهمیه. هممون اینجوری. ایشون میگه که از چاپلوسان و زبانبازای حیله‌گر بر حذر باشید. دو، میگه مشاوران خود را از اشخاص درستی که تعهداتشون روشن شده از قبل، حتی از قبل انقلاب، اونایی که بودن تو جنگ، بعد انقلاب، سوابق اینا چیه؟ مشاورا خیلی مهمه. امام میگه که به رئیس جمهورها میگه مشاوران شما میتونن شما رو به لجن بکشن یا شما رو در خدمت خلق نگه دارن. بسا منحرفان و منافقان که خود را با ظاهری آراسته با تقوا جا میزنند و به دست ما و شما به اسلام و به کشور صدمه میزنند. این تعبیر رو جاهای مختلف ایشون، حتی در چیز رجایی که شهید رجایی رو تنفیذ میکنه ریاست جمهوریش، حتی به رجایی که خب نمیدونم یادتونه یا نه، وقتی رجایی آمد از ایشون حکمشو بگیره، من این دقیق یادمه، این ترورا اینا شروع شده بود قبلش، بهشتی اینا شهید شده بود. خب امام تو صحبت گفت که معلوم نیست اینجا چیه، یه بار از همین جلسه آقایون رفتن با رجایی و با هنر و اینا اونجا، یه بار از همین جلسه رفتن یک بمبی باز آمد و اینا هم رفتن. یعنی دقیقاً من فکر می‌کنم می‌دونستشون این اتفاق می‌افته. با همین رجایی که خب ایشون به صداقتش و اخلاصش و زهدش و عقلش و اینا، یه جا گفت بنی صدر میگه این که سواد نداره، من خیلی پروفسور و نظریه پردازم، این کیه؟ امام گفت بله، ایشون عقلش از علمش بیشتره. یعنی تو علم داری عقل نداری، و اون چیزی که به داد آدم میرسه عقله، عقل حتما به داد آدم میرسه ولو علم نداشته باشه. اما علم همیشه به دادت نمیرسه. اگه عقل نباشه، علم همو علمت میزنه زمین، چه علم حوزوی چه دانشگاهی. ما از هر دوش هم دیدیم دیگه و بازم میبینیم. ما مرجع تقلید داشتیم، عالم و بی عقل، که با سرویس های سیاس ساخت کودتا کنه علیه ما. دانشگاهی پروفسور درجه یک هم داشتیم. همینا که تو از اول انقلاب تا حالا آمدن، بعد تو نظام آمدن، بعد با امام درگیر شدن، همشون اینا همه عالم بودن، عاقل نبودن. امام گفت رجایی عقلش از علمش بیشتر است. حالا این تحصیلاتش در حد لیسانس فوق العاده معمولی، بله. این معنیش بود که تو اگه 4 تا کلمه بلدی ظاهرا عالمی، تو شعور عقل نداری. بعد به همون رجایی امام میگه، میگه حالا که برغم تبلیغات دشمن اکثریت قاطع بیش از دوره قبل جناب آقای محمد علی رجایی را به ریاست جمهور فلان کردن برگزیدند و این بار سنگین به عهده او گذاشته شد، مشروعیت آن باید با نسب فقیه ولی امر باشد. این جانب رأی ملت شریف را تنفیذ و ایشان را، من ایشان را به ریاست جمهوری اسلامی نسب نبودم، منصوب میکنم. و ما اما مادام که ایشان در خط اسلام عزیز به پیرو احکام باشد، در حدود اختیارات قانونی تخطی نکنه، این نسب تنفیذ برقراره. اگر خدای نخواسته برخلاف آن عمل کنند، مشروعیت ایشان را خواهم گرفت. اینم آقا انتخابات چیه، مشروعیت از کجا میاد، ولی بالاخره ولایت فقیه چجوریه، رئیس جمهور چجوریه، این نظر امامه. میگه تصریح میکنه رئیس در اولین دوره رئیس، میگه رئیس جمهور با نسب فقیه نباشد غیر مشروع است، حتی اگه همه هم رأی بدن بازم غیر مشروعه. او باید تایید کنه که خلاف اسلام نباشه. رئیس جمهور با نسب فقیه نباشد غیر مشروع است، وقتی غیر مشروع شد طاغوت است، اطاعت او اطاعت طاغوت است، وارد شدن به حوزه حکومت او وارد شدن به حوزه طاغوت است. اینا دیدگاه امامه. حوزه اقتصاد که ایشون چه تأکیداتی داره امام، چون همین ایام خرداد هم هست اینا دارم عرض میکنم، از اون ور تأکید داره که همه چی رو دولتی کردن به این معنا که یه عالم استعداد جوان سرمایه های مردم هست که مدیران خوب با کفایت که واقعا اگر دولت و بروکراسی دولتی اصلا نمیخواد کمکشون کنه، مانعشون نشه، به سرعت تولید ثروت تو کشور بالا میگیره. یعنی که مشکلات ما اینه، او کسی که مفخور و دلال و واردات چی و از شبت که اهل بندوبست و اینا، از مشکلات سریع عبور میکنن. اون آدمی که قدرت مدیریت داره، اراده قوی، برنامه ریزه، سرمایه‌ای داره، میخواد به کار بندازه تو کشاورزی، دامداری، صنعت، میخواد تولید کنه برای 100 تا خانواده، 500 تا خانواده اشتغال ایجاد کنه که این بالاترین جهاده. راجع به این ثروتمندا روایت میفرماد اینا امین الله هن. سرمایه دار که میگن این نیست که او سرمایه دار که ما میگیم مرگ بر سرمایه دار و سرمایه داری، او کسی که حرام میخوره و حرام مصرف میکنه، تولید ثروتش حرامه، توزیعش ناعادلانه است، مصرفش هم اسراف و حرام و قصب حق دیگرانه. این همون تفکر سرمایه داری غربه که اینجا هم هست، انواع بومیش هست. اونو گفتن سرمایه داری که میگن، امام میگه علیه سرمایه داری، نه اینکه هر کسی یک سرمایه داره زحمت میکشه. خب امام یک جا به شدت میگه آقا اینقدر بندوبست دولتی و هی موانع، هی بروکراسی، هی اداره، هی فشار، با همین قوانین به اصطلاح از چه مالیات، گمرک، واردات، صادرات، تولید، بیمه، چی، کمر تولید کننده رو میشکنی، طرف پشیمون میشه، میگم چرا اینقدر زحمت بکشم من پول و سرمایه و مدیریتم رو بندازم تو کار مثبت برای تولید ثروت. این امام میگه اینا رو اصلاح کنید، همه چیز نباید دولتی شه، انحصار تجارت نه در دست دولت باشد و نه در دست یک گروه خاص سرمایه‌دار، چند تا باند. خب اینا الان هنوزم هستش که بعضی جاها که واردات صادرات ها چی بیاد، قیمت ها اینا، این انحصارات سرمایه‌داری و انحصارات دولتی، چه خصوصی چه دولتی، سرمایه‌داری باید بشکنه. مردم، توده مردم، یک جوان دانشگاهی، یک بازاری، یک کارگر، یک کشاورز، یک دامدار بخواد کار کنه، باید قوانین و بروکراسی و دولت با تمام قدرت، هم قانون هم دولت، بیان کمکش، هم قوه قضاییه که زیر دست و بال ایره بگیرن که این تولید ثروت کنه و برای 500 تا خانواده هم کار تولید کنه. این بزرگترین عبادت. این کار نمیشه از اون طرف. اما از اون طرف هم راجع به فساد و سرمایه داری امام میگه اینایی که میگن اسلام، اقتصاد اسلام همان سرمایه داری است، اولش یک بسمه تعالی بگو. میگه اینا خلاف، اینا خیانت به دینه. امام صریح میگه ثروت هم کمن و هم کیفن حد داره، حدود اخلاقی، حدود شرعی، حق الله و حق الناس. اما حالا عبارات چه دیگه من نمیرسم بخونم. اما راجع به سیاست خارجی و مبارزه با استعمار هم میرم بگم اینا که آقا ما باید با غرب، جامعه جهانی، آمریکا و انگلیس و 4-5 تا کشور اسم خودشون گذاشتن جامعه جهانی، الان 120 کشور غیر متعهد مثلا تو مسئله هسته‌ای به نفع ماین، اینا جامعه جهانی نیستن. 120 تا کشور که بیانیه میدن، این 4-5 تا آمریکا، انگلیس، فرانسه، اینا جامعه جهانی هن. چرا؟ چون شورای امنیت سازمان ملل دست اینا، آژانس اتمی دست ایناست، رسانه ها دست ایناست، حق وتو دست ایناست، بمب اتم هم اینا دارن، اسم خودشونو میذارن جامعه جهانی. حالا عده میگن آقا این بالاخره جامعه جهانیه، آمریکا کت خداست، با کت خدا ببندیم تا بتونیم زندگی کنیم. آمریکا کت خداست، با پارو دوم کت خدا نذارین، باش ببندین مشکلاتمون رو، یک چیزی بالاخره جلومون میندازن و اینا. تنش زدایی باید روشن بشه منظور چیه. تنش زدایی با ظالم یعنی ظلم رو بپذیر، این خلاف اسلام. حالا عبارت امام براتون میگم، یه وقت میگید تنش زدایی به این معنا که اگر یه جایی واقعا سوء تفاهمی به وجود اومده، یک کسی یک حرف بیخود مفتی زده، یه عده‌ای رو بیخود تحریک کرده، عصبانی کرده، بله او خلاف کرده، او خلاف کرده، این تنش زدایی واجبه. اما تنش زدایی به این معنی که آقا بین ما و آمریکا و غرب و اینا ما تنش درست کردیم یا هم سوء تفاهمه، بریم سوء تفاهم ما رو حل کنیم اینا. شما خیال میکنید اگر 300 بار در روز لبخند بزنی به اینا، اینا بعد حق هستی رو بهت میدن؟ اینا نفت رو 60 سال پیش نذاشتن ملی بشه با زور، او هم آخرش هم نشد تا انقلاب، تا زمان انقلاب ما نفت ملی نشد واقعا، اسمش شد. اینا 60 و چند ساله دارن مذاکره میکنن سر قضیه فلسطین. فلسطینی‌های اهل مذاکره 60 ساله دارن تحقیر میشن، هیچی هم بهشون ندادن. اینا متخصص اینجور کارا هستن، میگن مذاکره بکن که همو حرفی که ما میگیم بپذیری. در برابر این ظلم من چند تا جمله امامو بخونم، ببین چه تعابیری داره که اصلا میگه از اصول مهمه که مسلمین در هیچ عرصه‌ای نباید تحت سلطه کفار باشند. خدای تبارک و تعالی برای هیچ یک از کفار سلطه بر مسلمین قرار نداده، نباید مسلمین هیچ نوع سلطه کفار را قبول کنند. این اصلی است که قرآن ترک کرده و مسلمین رو به اون دعوت کرده. میگه مردم مسلمان حق ندارند غیر مسلمان را در امور خودشون دخالت بدن. اگر گذاشتید بر اقتصاد شما، روابط بین الملل شما، بر دانشگاه های شما غیر مسلمانان مسلط بشن، شما خیانت کردید به اسلام و به خدا و به خلق. واجب است، میگه واجب با این تسلط مبارزه کنید تا استقلال و عزت جامعه رو در همه عرصا، استقلال علمی، حقوقی، سیاسی، اقتصادی، عزت و استقلال باید داشته باشید. امام میگه اگر جایی شد که برای یک مسئله شما از بیرون میخوان تصمیم بگیرن، این بدونید که خط خیانت. شما میگه آقا این حقوق ماست، ولی بذاری او برات تصمیم بگیره حقت بهت بده یا نده و چقدر بده و کی بده و چه جوری بده. میگه حرام است مسلمانی بپیوندد، مصالحه کند با غیر مسلمانی برای اینکه اجازه بده اونا برش سلطه پیدا بکنن. زمان امام میگفتن آقا اینقدر حرفای تحریک کننده و تهدید نگید، ما با جوابتون با آمریکا اینا درست بشه. امام جواب میده در روابط ایران با آمریکا به من میگوین اینجوری، خلاصش حالا من عرض کنم، میگه به من میگن اینجوری حرف نزن، در روابط ما با آمریکا یک قدری خطر میافتد. ای الهی که به خطر بیافتد، الهی که به خطر بیافتد این روابط. ما روابط با آمریکا رو می‌خوایم چه کنیم؟ روابط ما با اینا رابطه دو تا آدم، دو تا همسط نیست که اونا احترام متقابل برای ما قائل هستن، رابطه ظالم و مظلومه، غارت شده و غارتگر. ما آنها میل دارن با ما روابط داشته باشند، احتیاج دارند برای که بر ما میخوان مسلط بشن استفاده کنن. ما چه احتیاجی داریم به آنها؟ آمریکا آن طرف دنیاست، او می‌خواهد اینجا بازار داشته باشد، او می‌خواد اینجا بر نفت این منطقه مسلط بشه، او احتیاج داره. آنها میخواهند آنها طمع دارن نفت ما را بخورند، ما که بنا نداریم ظلم به کسی بکنیم، مظلوم هم نخواهیم شد. سنای آمریکا میخواد ما را محکوم کنه بکنه، مجلس انگلستان بکنه، شوروی هم بکنه، ما محکوم همه قدرت ها باشیم چه بهتر. اون کاری که اینجا شد باید هم اینا رو عصبانی کنه. میگه من به کسانی که میگن سازش کنید با آمریکا و غرب میگم و بارها گفتم و باز میگم، ما ذلت را نخواهیم پذیرفت برای اینکه رابطه با ابرقدرت داشته باشیم. شرافتی نیست رابطه داشتن با آمریکا و امثال آمریکا. دولت آمریکا شرف انسانی ندارد که بخواهیم با آن واسطه با آن رابطه داشته باشیم. مر هر جا مظلوم پیدا میکند پوستش را میکند، هر جا بتواند بمب بر سر ملت ها میریزد. ذخایر همه ملت ها را برده است. چرا روابط نداشته باشیم بهتر است از این که ما را که داشته باشیم. تا باید اینها با اینها مبارزه کنیم، تا اینها به خود بیان بفهمن شرق هم هست در این طرف عالم، ما آدمیم. اون روزی که بفهمن که شرق هم یه جایی هست که تمدن از شرق به غرب رفت و متاسفانه امروز شرق خودش رو هم گم کرده و باور نمی‌کنه، اون روز بله ممکنه روابط پیدا کنیم. یعنی مشروط میکنه به این که شرق و غرب برابر بشن و به حقوق متقابل عادلانه احترام بگذاری و تو مسائل استقلال ما دخالت نکنی تو حقوق ما. اونجا وقت مثل دو تا برابر با حقوق برابر احترام مساوی مشکلی نداریم. اون روز روابط متقابل متعادل، اما روابطی که اینها میگن، مذاکره‌ای که اینا میخوان با ما برقرار کنن این نیست. هیچ فایده‌ای میگه امام میگه این مذاکره ندارد و نخواهد داشت و سفارتشون هم اصلا نباید اینجا باشه. خوب شد رفتن ریختن سفارتشون رو گرفتن. من تشکر میکنم از جوونا که سفارت آمریکا رو رفتن گرفتن، خوب کاری کردید. خب اون زمان بعضی از همون زمان اگه یادتون باشه رئیس جمهور و نخست وزیر سابق بنی صدر رو منصب بازرگان اینا همه محکوم کردن، گفتن اینا خلاف منافع ملی است، اینا تندرویه، اینا مصالح ما رو به خطر میندازه، اینا تنش ایجاد میکنه. امام گفت هر کاری که میکنه کار خوبی بوده و این انقلاب از انقلاب اول بزرگتر بود. من از این جوانا تشکر میکنم که این وظیفه بود باید زودتر انجام میشد، دیرم شده بود یک کمی. خب این تفکر امامه. ببینید اینا مواضع افراد با این تفکر چیست. هر شود که ما مدافع اسلامیم، با جان و مال و عزیزانمان از اسلام دفاع میکنیم و نخواهیم نشست. چه پیروز بشویم در عالم ماده و غلبه کنیم، غلبه با ماست، چه شکست بخوریم. پیامبر اسلام در بعضی جنگ ها شکست خورد، لکن غلبه با اوست. اولیاء اسلام در بعضی جنگ ها غلبه کردند، در بعضی نکردند، اما غلبه همواره و در هر دو صورت با حق است. ان الباطل کان زهوقا. حالا ما نباید نگران باشیم در کارهایی که انجام میدهیم، نگران باشیم که آیا آمریکا خوشش میاد یا غرب تایید میکند یا نمیکند. اتفاقا یک جا میگه هر جا یک کاری کردید دیدید آمریکا و غرب دارن تاییدتون میکنن، احتیاط کنید، بفهمید دارید اشتباه میرید. امام میگه بین جناها هر جا میبینید آمریکا و غرب دارن رسانه هاشون از یک اشخاصی حمایت میکنن، اونها بدانن که یک غلطی کردن، زود ترمز بزنن خودشون رو اصلاح کنن. یک غلطی کردید. اینو بارها گفت. میگه ما یک هدف بیشتر نداریم، انجام تکلیف در برابر خداوند. هدف ما راضی کردن آمریکا نیست. البته این فداکاری میخواهد، جوان دادن میخواهد، حبس میرود، تبعید هست، تهدید هست، تحریم هست. ولی ما نیامدیم اینجا برای که فقط به قیمت از دست دادن شرفمون راحت باشیم. میگه جوان امروز ما جنگ میکنیم، جوانهای ما میگن جنگ تا پیروزی. بعضیا میگن آقا این شعار ندین، بالاخره از یکم از حقوقمون بگذاریم تمام شه جنگ. حالا امام چی میگه؟ میگه آنچه که جوانهای ما میگوین جنگ تا پیروزی، که دشمن از خاک ما بره بیرون و متجاوز شناخته بشه، این تازه یک ذره ای است از آنچه قرآن میگوید. آنچه قرآن میگوید خیلی بیشتر از جنگ تا پیروزی است. این که ما میگوییم در حد خودمان میگوییم، چون توان بیشتری نداریم. در این محیط ناقص میگوییم جنگ تا پیروزی. اما خدای تبارک و تعالی نظرش به اول و آخر است، میگوید جنگ تا رفع فتنه از عالم، حتی لا یکون فتنه. میگه شعار واقعی قرآن اینه، جنگ با ظالم، جنگ تا رفع فتنه از کل جهان. ولی خب حالا ما زورمون اونقدر نیست، ما تو هم جنگ خودمون فعلا میگیم جنگ تا زدن ظالم عقب. اگر ما پیروز هم بشویم مبارزه تمام نمی‌شود. یک فتنه کم شده است، هنوز فتنه‌هایی در عالم هست. غایت و هدف ما رفع فتنه از جهان است. اگر پیروز هم بشویم فتنه بعدی است، باز باید بر او پیروز شد. عمر ما، میگه عمر ما سراسر مبارزه و جهاد در راه خداست. ما اینجا نمی‌دیم لذت ببریم و تفریح کنیم، اینجا کل عمر جهاد در راه خدا و عبادت و مبارزه است. تازه بتوانیم همه دنیای عصر خودمان را هم رفع فتنه کنیم، قرآن بالاتر از این میگه. یعنی اگه همه جهان را شما میگه ظالمان رو، میگه قرآن از اینم بالاتر میگه، چون ما فقط زمان خودمون رو اصلاح کردیم. قرآن میگه همه عالم، یعنی از ابد تا ازل. این هدف قرآنه. یعنی و این جمله امام میگه هر جا ظلم هست مبارزه هست، هر جا مبارزه هست ما هستیم. خب این شعار امام یعنی تنش، درسته؟ یعنی تنش دیگه، یعنی دعوا همه جای عالم با ظلم. به تو چه مربوطه که کجای عالم کی داره ظلم میکنه؟ بعد اصلا همینجا هم ما میتونیم همه ظالمین رو دفع کنیم، کوتاه بیایم دیگه. حالا اون زمان سر مسائل دیگه میگفتن، الان مثلا سر هستی و تحریم همون زمانم هم بود. قرآن میگوید جنگ تا رفع فتنه از جهان، باید رفع فتنه از عالم بشود. غلط است این فهم از قرآن که کسی خیال کند جنگ تا پیروزی در قرآن نیست. بالاتر از این در قرآن است و رحمت است این برای بشر. این نقمتی نیست برای بشر. خدای تبارک و تعالی دعوت کرده مردم را به مبارزه و مجاهده، به مقاتله و جنگ، نه اینکه خدای تبارک و تعالی به خواسته زحمت برای مردم ایجاد کند. میخواهد رحمت درست کند. از قرآن سوء استفاده نکنند آنهایی که با ما مخالفند. آخوندهای درباری نگویند که قرآن مخالف مبارزه و نبرد و مخالف صدور انقلاب و مخالف مبارزه با اسرائیل و اینهاست. امام سری میگه ما باید رژیم اسرائیل اصلا محو بشه. رژیم حکومتی به نام اسرائیل نباید بمونه. دینهای بزرگ پیغمبران سابق و اسلام، یک دستشان به کتابهای آسمانی برای هدایت مردم، یک دست به اسلحه بود. ابراهیم خلیل الله یک دست صحف را داشت، یک دست تبر را. موسی کلیم الله سلام الله علیه با یک دست تورات، با یک دست اون عصای اعجاز را که فرعون و فرعونیان را به خاک مذلت کشاند. عصایی که عصا نبود، اژدها بود، عصایی که خائنان را بلعید. پیغمبر بزرگ اسلام با یک دست قرآن را برداشت و رحمت و اخلاق و منطق را، و با یک دست شمشیر و جهاد را برای سرکوب خائنان. آنهایی که هدایت میشوند منطق و اخلاق سرشون میشه منطق، آنهایی که علیه حق مبارزه میکنند جواب آنها شمشیر است. انبیاء که مبعوث شدند برای این بود که معنویات و استعداد مردم را شکوفا کنند، برای این بود که در سراسر جهان استکبار نباشد. خب حالا از این تعابیر خیلی هم سریعتر ایشون میگه از همه ملت ها میخوام حکومتاتون رو سرنگون کنه. خب اینا تنش دیگه، اینا که میگن تنش زدایی به هر قیمت. خب آقا مشکل اصلی ما شخص امامه، شخص امام خمینی. شخص روح الله موسوی خمینی ببین آدم خطرناکی. میگه که هدف ما آفریقاست، هدف ما قبله اول مسلمینه، هدف ما همه مستضعفین جهانن. امروز جهان به دست جهان اسلام به دست آمریکا گرفتار است. به تمام قاره های مختلف جهان پیام خداوند را برسانید، پیامی که غیر از خدا بردگی و بندگی هیچ کس نباید باشد. اینا صدور انقلاب امام. ای مسلمانان جهان، رمز همه گرفتاری ها میگه تفرقه و ایناست، و ای که در برابر اینا سکوت کنید و تسلیم بشید. امید دارم تمام ملت های مستضعف جهان، این بنظرم تو وصیت نامش حالا امیداشو ببین، تمام ملت های مستضعف جهان، نه فقط هم مسلمان ها یا شیعه، با اتحاد در مبارزه اراده کنند و بعد تصمیم بر این که سیادت کفر و شرک جهانی نابود بشه. در کل جهان کفر و شرک نباید حاکم باشد. قدرت های پوشالی در برابر قدرت های پوشالی استعمارگران قیام کنید و سلطه همه آنها به خصوص آمریکا را از همه کشورها قطع کنید. این فرمان امامه، این امامی که این خط امام، خط امام اینه. انقلاب جهانی جبهه مستضعفین، یه جا میگه حزب مستضعفین و جبهه واحد متحد مستضعفین جهان رو تشکیل بدید در پنج قاره عالم. برادران شجاع من به ملت ها میگه برای آزادی وطن هاتون میگه قیام کنید، ملت هاتون رو هشدار دهید، مرزهاشون رو از تبلیغات چند صد ساله و خودباختگی در برابر غرب و مستکبرین شستشو دهید، به نهضت ما بپیوندید. به ملت های دیگه میگه نهضت ما نهضت اسلامی و نهضت همه مستضعفین است، به ما بپیوندید، انقلاب کنید. امروز اسلام عزیز در برابر همه کفر و منطق در برابر زور واقع شده. نهضت ما اسلامی است قبل از اینکه ایرانی باشد. این نهضت مستضعفین سراسر جهان است. ای مسلمانان جهان، بلکه ای همه مستضعفین به پا خواسته، ای دریای بی پایان انسانها، به پا خیزید، از کیان خود دفاع کنید، برخیزید و از اسلام و مرکز دفاع کنید، از این هیاهوها نترسید. شما در قبال خداوند متعال مسئولید، به خدا اتکا کنید. ما به پیروی از اسلام بزرگ از همه مستضعفان جهان حمایت میکنیم. حالا بعضی هم میترسن اصلا حمایت چی هم نمیگن، بعضی هم میگن ما حمایت معنوی میکنیم. امام فهمیده چی گفت؟ میگه که ایران خانه، این عباره میگه ایران خانه همه انقلابیون و مبارزین جهانه. هر کس تحت فشار تو دنیا برای مبارزه اینجا خونشه، بیاد اینجا ما بهتون کمک میکنیم. اینا رو و صریح گفته تو وصیت نامش، تو ده ها نطقش گفته، از سال 42 زبان شاه میگفته تا وقتی که از دنیا رفته حکومت تشکیل داده بعد از 10 سال حکومتش. میگه برید مسجد الحرام و مسجد النبی رو از اینها بگیرید، به خدا اتکال کنید، ما از همه مستضعفین حمایت میکنیم. ما از شما به انقلابیون جهان، ما از هر سازمانی در جهان که برای نجات کشور خود به پا خواسته پشتیبانی میکنیم. یعنی تمام این سازمان ها و گروه های مبارز چریکی انقلابی که درگیرن با استبداد و استکبار، امام میگه صریحه، میگه ما از همه سازمان های مبارز در جهان دفاع میکنیم. ما از برادران فلسطینی و لبنان کاملا پشتیبانی میکنیم. ما بر دشمنان اسلام و بشریت پیروز خواهیم شد. امیدواریم این نسل این فتح نزدیک شود. ای مسلمانان جهان، شما را چه شد که در صدر اسلام با عده بسیار کم قدرت‌های عظیم جهان امپراتوری ایران و روم را در شکستید، امت بزرگ اسلامی انسانی ایجاد کردید، اکنون با 1 میلیارد جمعیت و این همه مخازن اینقدر ضعیف و پست شدید و می‌ترسید با اینها مبارزه بکنید؟ ای مسلمانان جهان که به حقیقت اسلام ایمان دارید، به پا خیزید، در زیر پرچم توحید و در سایه تعلیمات اسلام مجتمع شوید، دست خائنین را از کشورهای خود قطع کنید، عزت اسلام رو میگه اعاده کنید، دست از اختلاف بردارید، بر فرهنگ اسلام تکیه زنید، با غرب و غرب زدگی مبارزه کنید، روی پای خودتان بایستید، بر روشنفکران غرب زده و شرق زده بتازید، هویت خود را دریابید که روشنفکران اجیر شده هستند و بلایی بر سر ملت شناوردن که تا متحد نشوید همون که بر شما خواهد گذشت که قبلا گذشت. و پر از عبارات که خود دوستان مراجعه بکنن. امام یک کلمه تو صحبتاش در سیاست خارجی، بله گفته با روابط با دولت‌ها رابطه داشته باشیم، قوانین بین‌الملل اگر جایی تعهد کنیم ما باید عمل کنیم، اما یک کلمه تو صحبت‌های امام از سال 42 تا لحظه‌ای که از دنیا رفته یک کلمه نیست که بگه از حقوقتون کوتاه بیاید، عزت و استقلال مهم نیست، بالاخره یه جوری یک کم ما یک کم شما، اینو نمیگه. این تعبیر تنش زدایی، اگر کسی در کل صحبت‌های امام تنش زدایی مطلق با ظلم پیدا کرد، به کسی که کلمه تنش زدایی رو در صحبت‌های امام به عنوان یه ارزش به طور مطلق اگر آورد